سال 1335
خب دونست که اون که فرمانداری نظامی در تهران فعاله، نخست وزیر زاهدی برکنار شد، حسین علا اومد، بعد از این مدتی هم ترجیح داده میشه که حسین علا هم کنار بره، برگرده بشه وزیر دربار به جای ایشون، دکتر اقبال اومد شد نخست وزیر. اقبال از کسانیست که آدم خود شاهه، در واقع شدیدن به شاه علاقمنده، شدیدن نسبت به او تعصب داره و شدیدن در برابر دیگران اعلام میکنه که نوکر شاه هست و از این اعلام نوکری هیچ جایی نداره. به اعتقاد ما اصلی ترین اتفاقی که در دولت منوچهر اقبال افتاد این مسئله بود که دکتر منوچهر اقبال ساواک رو تشکیل دادن و در واقع سال 1336 ساواک در ایران تشکیل شد. در واقع نیروهای ساواک همون عناصر فرمانداری نظامی و ستاد ارتش، رکن دوش و بخشی از عناصر اطلاعاتی ژاندارمری و شهربانی بودن و آرام آرام این سازمان به سمت تشکیلاتی تر شدن پیش رفت. اولین رئیس سازمان هم سرلشکر تیمور بختیار بود، اصلا خونریز و بسیار بیرحمی که در سختگیری و قساوت اصلا نمونه نداره در دوره پهلوی دوم، یعنی اونقدر بدنام و بدعمل بود که بعدها خود رژیم پهلوی مجبور شد که اونو بکشه و کسیست که شاه شخصا رسمن قتلش رو به عهده میگیره. وقتی که خانم اوریان افلاشی ازش بپرسه که بختیار رو چه کسی کشت، میگوید که ما سواق صریحا میگه که ما من دستور دارم که بختیار رو به قتل برسونم. خب بختیار عملا ساواک رو تبدیل میکنه و یک کانون برای مبارزه با تمام مخالفت ها. البته خب در این زمان ساواک دستگار کوچیکیست و طبیعی است که در مقایسه با میزان رشد نیروی انسانی و مخالف رژیم پهلوی خب ساواک هم مرحله مرحله رشد کرد. یکی از اتفاقات که در این دوره اتفاق افتاد و معمولا تو چیز نمیاد بحث کودتای سرلشکر قرنی هست که سال 36 اتفاق میفته، کار به دستگیری و شناسایی اینها میفته. البته اینها چون در وهله اول ذهنیت هایی نسبت به آمریکا و ایالات متحده داشتن و تصور میکردن که میتونن از طریق آمریکا و ایالات متحده مساعدت هایی رو جذب بکنن، به اونها مراجعه میکنن. اما آمریکایی ها با قرنی همراهی نمی کنن و نهایتا قرنی رو لو می دن و قرنی قبل از انجام هر گونه عملی دستگیر میشه. اما خود این دستگیری قرنی در واقع یک جور باید اون رو ما این گفته اصل تاریخ مبارزات مردم ایران به نام این که قرنی بعد از دستگیری اون که از موزه یک حامی رژیم کسی که حاضر بود برای نجات رژیم دست به فداکاری بزنه، آرام‌آرام سمت عمومی مخالفان کشیده میشه و این مخالفت روز به روز ادامه پیدا میکنه. در این دوره ما شاهد این مسئله هستیم که فساد سیاسی و اقتصادی تقریبا تمام بخش‌های کشور رو در بر میگیره. خب دولت هایی که از طریق رشوه به سر کار اومدن، عناصری که خب صریحا رشوه‌خواری فساد اقتصادی و فساد مالی رو دارن و گرفتارش هستن و رژیم آمریکایی ها نگران این مسئله هستن که دولتی که اونها به زور آوردن و تونستن از طریق این دولت به قرارداد بسیار چرب و شیرین کنسرسیوم دسترسی پیدا کنن، این دولت ممکنه که هر آن توسط مخالفانی خودش در ایران از بین بره. خواست این که اینها دیده بودن که در کشورهایی مثل مصر علی ملک فاروق جمال عبد الناصر و جنرال نجیب دست رو کوتاه زدن و در عراق جنرال عبدالکریم قاسم علیه من استرسل و نون استرسل از کوتاه زد اونها به قفل رسول در ترکیه جلال بایار علیه جنرال جمال گرسل علیه جلال بایار دست به کوتاه زد نخست وزیر شهدان مندرس رو اعدام کرد، خود جلال بایار رو محکوم به حبس ابد کرد و تبعیدش کرد از ترکیه. به همین صورت شما شاهد اتفاقات گسترده در افزایی ایران هستید. نتیجه اینه که خب آمریکایی ها علایم درک میکنن به این فکر میکنن که باید حتی زودتر چکار میکنن دوره جریان انقلاب رو در ایران بگیرن. تا زمانی که این مسئله در ایران مطرح هست که احتمال داره که کودتا صورت بگیره، دستگاه امنیتی و خود شاه و حرفش علاقمند بودن که این کار رو از طریق نیروی نظامی میتونن جلوش بگیرن. اما از وقتی که ستاره اقبال دموکرات ها در آمریکا طول میکرد اشکال رو دموکرات ها مطرح کردن، گفتن که یه جمله معروفی کردی داره میگوید که یک نیروی مسلح ضد چریک هر چقدر وارد باشه و هر چقدر توانا باشه نمیتونه در برابر مردمی که میخواهم زندگیشون تغییر کنه و علاقمند به تغییر وضعیت سیاسی اجتماعی خودشون هستن نمیتونه در برابر مردمی که نمیم مقاومت کنه و میگوید ما باید بریم سراغ مردم، کسان که در بیگونه ها در مشکلات زندگی میکنن، به نوعی زندگی اونها چکار میکنیم احیا بکنیم، نجاتشون بدیم تا فرصت در دنیا دست کمونیست نیفته. چرا که این کنند آن در دنیا تجربه انقلابیگریشون زیاد شده، تونستن در کوبا دست به انقلاب بزنن، در روسیه دست به انقلاب زدن، در چین دست به انقلاب زدن، خب یک قراری بودن سایش نقاط جهان در انجام میدن. خب ما باید یک فکر اساسی به حال خودمون بکنیم، نیروهای موجود خودمون بکنیم، به دور فکر رسیدن که چه کار میکنن چه کار نکنن. یک مطالعه مفصلی رو در آمریکا آقای تیکو الریانگ یکی از اساتید معروف ایران شناس انجام داد، همراه با تیکو کوئلریانگ هم معاون امنیت ملی آمریکا آقای مالتیت من روشن خوشتون که همون طوری به صلاح روشن توسعه حتی روشن رو مطرح میکنم. حرف روشتون اینه که ما باید برای اینکه جهان سوم از خطر مارکسیسم نجات پیدا بکنه چند تا کار اساسی بکنه. یکی از کارهای اساسی ما اینه که منابع ثروت رو باید در جهان سوم چکار بکنیم توزیع بکنیم. یکی از اصلی ترین منابع ثروت در این زمان چیز زمین هست. وقتی زمین توزیع شده نیست در دست یک اقلیت بخصوص هست، نتیجه میشه که شما 5% جامعتون دارای زمین هست، امکانات مالی داره، بقیه مردم شما کارگر بار مالی ندار و در چنین وضعیتی شما میتونید با آسانی علیه این مردمی که ثروتمندن شما فقرا رو بشورانید و بتونید اونها رو بسیج بکنید. راه حل این وضعیه این است که ما بتوانیم در این کشورها تغییراتی رو ایجاد بکنیم که در اثر ایجاد این تغییرات وضعیت زندگی و فضای زندگی در این کشورها تغییر بکنه و وقتی که این تغییرات اتفاق افتاد اون وقت شما می‌بینید که این نیروها دیگه کسی دنبال چریک و چریک بازی و حمایت از نیروهای انقلابی نخواهد داشت. حالا چیکار بکنیم؟ اصلی ترین کار اینه که بریم مزارع بسازیم. وقتی که مزارع رو تصمیم کردیم و هک شاید 2 هکتار دادیم 3 هکتار دادیم او ممنون شاه میشه که چی؟ عرضت به اینها سمین داد، یعنی اتحاد زمین خودشون رو خودشون برگردن و میدهیم بیان زمین داد. بعد وقتی که زمین ها رو از مرکز گرفتن به نوعی قانع شدن شما بعد از این مدتی میدهیم که همین ها یه طاقت موندن در سطح روستا رو با یک هکتار زمین دو هکتار زمین ندارن، اصلا اون زندگیشون تامین نمیکنه. نتیجه این خواهد شد که همه اینها خواهند اومد به شهر. شما اون ارباب روستایی حالا زمینش فروخته شده کارمند به صلاح کارمندار شهری، او دنبال نیروگاه از اون میگرده، این نیروگاه از اون میگیر میشود، اینها رو کی تامین کنه؟ اون کشاورزی که زمین رو رها کردن و اونها هستن که میان در واقع این ادامه کار رو میدن. ضمن این که شما از طریق توزیع ثروت و توزیع سرمایه دست افراد میتونید چکار کنید؟ دوباره همین پول رو جذب بکنید، یعنی مثلا ثروت یا در سطح جامعه ممکن در حالت عادی نتونید جذب بکنید، اما وقتی که این رو دست افراد میدید دوباره همین پول رو میتونید به یک صورت دیگری چکار کنید؟ جذب بکنید. این کاریست که رسطا انجام داد و البته خب مسائل دیگری هم داره که ایشان رو برای دوره مربوط به امینی و
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیروزی آمریکا و انگلیس و شاه در جریان کودتای 28 مرداد، رژیم پهلوی تمام تلاش خودش رو در جهت تثبیت قدرت و حذف مخالفت ها در ایران پیش برد. سه جریان عمده در این زمان به عنوان مخالفان رژیم پهلوی در حوزه کشور سیاسی در داخل کشور مورد توجه بودن. گروه اول ملی‌گراها بودن، رهبری دکتر سنتر. گروه دوم اسلام‌گراها بودن، رهبری مرحوم آیت‌الله کاشانی. در گروه سوم چپ‌گراها بودن، رهبری حزب توده. رژیم چون از پس یک کودتا به قدرت رسیده بود و در واقع حامیان اصلی و نیروهای فداکار اون جمعی از نیروهای ارتشی و عوض نوباش و عناصر غیر سیاسی در سطح جامعه بودن، طبیعی بود که به طور همزمان به سمت مقابله با حرف نیروی مخالف خودش نه و تقسیم کردن دوره های سرکوب مخالفان در این دوره یک سیاست قابل توجهی است که رژیم پهلوی اتخاذ کرده و متاسفانه مورخین ما خصوصا مورخان سیاسی ما به این قصه توجه اساسی نکردن که رژیم پهلوی در این دوره تلاش کرد که با مخالفان خودش تک تک برخورد بکنه، تک تک اینها حذف بکنه، چون به طور همزمان اگر میخواست هم با ملی‌گراها هم با اسلام‌گراها و هم چپ‌گراها برخورد بکنه، ظرفیت نیروهایی که حاضر بودن برای سیستم دست به فداکاری بزنن و در واقع یا مخالفان رو حذف بکنن، نه ظرفیت امنیتیش وجود داشت، نه ظرفیت اجتماعیش و نه خود رژیم هم هنوز تونسته بود اون مشروعیت لازم رو به دست بیاره. بنابراین شما میتونید در وهله اول رژیم پهلوی سراغ ملی‌گراها میاد، دکتر صدر رو که دستگیر شده بود و اختیار داشت او رو محاکمه میکنه و به 3 سال زندان محکوم میکنه. 2 نفر دیگری از شخصیت ملی‌گرایان رو هم به همین صورت، جمعی از بسیار بازاریان داره تمایل ملی‌گرایان رو اینها رو دستگیر و تبعید میکنه. و اگر به روند تاریخی توجه بکنیم اینو مرحله به مرحله رژیم پهلوی این اقدام رو انجام میده. تقریبا بعد از اون که سرکوب این عده به نتیجه رسید و در واقع کار محاکمه ملی‌گراها تمام شد، ببینیم که اعلام شد که خود دکتر صادق زندانی شد و تبعید شد. علاوه بر صادق و دکتر صایبان و دیگران اینها خب بعضی ها به حسای متنوع به سرا محکوم شدن. به نحصه این که میبینیم ما ماجرای ملی گراها و محاکماتشون به خاطر رسید، شما میشه سر صدای کشف سازمان نظامی رتوده بلند میشه و معلوم میشه که سازمان نظامی رتوده هم کشف شد از طریق دستگیری سازمان ابوالحسن عباسی. خب رژیم بعد از دستگیری اعضای سازمان نظامی رتوده خب حدود 620 نفر از اعضای سازمان نظامی رتوده در این زمان دستگیر میشن. از 620 نفر اعضای سازمان نظامی حضور به 450 نفر دستگیر میشن، بقیه فرار میکنن. البته خب در مورد سازمان نظامی حزب توده هم اقراق هایی در مورد قدرت و قوت اونها شد. بیشتر این اقراق ها رو اصطلاح اعضای سازمان های ملیگرا و در واقع تیف ملیگرا در ایران انجام داد، که با این فرض که اینها مدعی بودن و طالب این بودن که سازمان نظامی حزب توده باید به نفع اونها در جریان کودتای سرشمرداد وارد عمل میشد که وارد عمل نشد. حالا در این خصوص بحث‌های مختلفی هست، چرا وارد عمل نشد، آیا خاص دکتر مصدق بوده، آیا امتناع حزب توده بود. در این خصوص دعواهای زیادی ما در این دوره شاهد هستیم که اتفاق میفته و ادعاهای بسیاری بین طرفین مطرح میشد. در کنار این مسئله ما مشاهده این هستیم که اعضای سازمان نظامی حزب توده شدیداً مورد حمله رژیم واقع میشن، 26 نفر از اونها تیربارون میشن، بقیه این افراد به حبس‌های طویل المدت محکوم میشن. البته لیست بلند بالای رو رژیم برای اعدام آماده کرده بود از توده ای ها، منتها دلایل مختلف مطرح هست که چرا شوروی پهلوی ها این اقدام رو ادامه ندادن. بعضی ها معتقدن که شوروی ها فشار آوردن، امتیاز دادن یا اینکه رضایت دادن. بعضی ها حتی از خود پهلوی ها مدعیان که بعد از اینکه برادر شاه علیرضا در مسیر تهران شمال به اصطلاح با هواپیماش برخورد به کوه کرد و کشته شد، اینها این مقدار به اصطلاح اوضاع احوال مثلا داخل دربار رو به هم ریخت و خود اینها مثلا یه جورای مجاب شدن به لحاظ روانی که این اعدام ها رو ادامه ندهن. مثلا این ادعای خود پهلوی هاست به نوعی. در اصل این دفعه با اون ماجرا همزمان هست، ممکن که بی تأثیر هم نبوده باشه. بنابراین بعد از اینکه این مجموعه سرکوب میشه، شما این بلافاصله مسئله دستگیر شدن دکتر فاطمی مطرح میشه. دکتر فاطمی دستگیر میشه و به شدت با دکتر فاطمی برخورد میشه. خب بعد از مدتی هم روی برانکار دکتر فاطمی رو تیبارون میکنن. به اعتقاد من ماجرای اعدام، محاکمه و دستگیری دکتر فاطمی یکی از تراژدی های بسیار غمناکی در تاریخ ایران هست